اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین. صبح خیر عرض میکنیم. صبح قشنگ و زیبایی برای یکایکتان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در این صبح دلپذیر روز بسیار قشنگ و زیبا و شیکی را آغاز کرده باشید. از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم از یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکارانم در نشرات صبحگاهی در خدمت شما سروران گرامی هستیم. اجازه بدین در لحظات آغازین صبح بسیار قشنگ و زیبا در خدمتتان باشیم و گوش جان بسپاریم با تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا ششم از سوره مبارکه لقمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير
الله. پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. این آیات کتاب حکیم است، کتابی پر محتوا و استوار. مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است، همانان که نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و آنها به آخرت یقین دارند. آنان بر طریق هدایت از پروردگارشانند و آنانند رستگاران. و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند. برای آنان عذابی خار کننده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ النسمات. لم يشارك في الإلهية ولم يباهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا. وصلوات على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أف به. وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبتم بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا أو حيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي الردها إليه والتحلل منه فأسألك يا من يملك الحاجة وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
یک بار دیگر عرض ارادت داریم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین و شما سپاسگزار هستیم. فرارسیدن اربعین حسینی را خدمت یکایک شما عزیزان تعزیت عرض میکنیم. انشاءالله که همگی ما و شما شایستگی داشته باشیم که از پیروان و رهروان اربعین حسینی باشیم. انشاءالله در هر جایی که هستین جانجوری و سلامتی برای یکایک شما سروران گرامی آرزومند هستیم. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان در خدمت شما دوستان و عزیزان خوب شنونده هستیم. شما دوستان و عزیزان میتونین صدای ما رو روی موجهایی که اعلام میکنیم بشنوید. برنامه های صبحگاهی را شما عزیزان میتونید روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز بشنوید و همچنان برنامه های نمروزی را میتونید روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز بشنوید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نمروزی رادیو دری را از طریق امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز می توانید استماع بکنید. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست و دوستان و عزیزانی که میخواین با برنامه های مختلف رادیو دری در ارتباط باشن از طریق پیامک میتونن با این شماره ها ارتباط برقرار بکنن و پیامک های خودشان را ارسال بفرماین. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونین که نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را دنبال بفرمایین و همچنان دوستانی که دسترسی دارن به گرنده های دیجیتال از این طریق هم میشه با ما همراهی بکنین و همراهیتان را انشالله که از ما دریغ نفرمایید. و اما امروز پنجم میزان سال 1400 هست که با این برنامه ها در خدمت شما دوستان و سروران گرامی هستیم. تقویم تاریخ را داریم در 6:10 دقیقه با وقت ایران، رازهای زندگی 6:20 دقیقه، حدیث 40 داریم 6:25 دقیقه، قصه شما 6:35 دقیقه با وقت ایران. همراه با خورشید بعد از قصه شما خواهید شنید. اخبار ساعت 7 را تقدیم حضورتان میکنیم. رأس ساعت 7 متعاقبا صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام را بعد از برنامه کاف صبح خواهید شنید. رأس ساعت 8 دومین بخش خبری را داریم. صدای عشق و دلدادگی هم رأس ساعت 8:10 دقیقه. برنامه شاپرک هم 8:25 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. آینه حقیقت را داریم که 8:40 دقیقه با وقت ایران، 9:40 دقیقه با وقت افغانستان میشنوید. رأس ساعت 9 با وقت ایران، 10 با وقت افغانستان در خدمتتان هستیم. در حقیقت سومین بخش خبری را تقدیم شما دوستان خواهیم کرد. متعاقبا زنده باد زندگی که 9:10 با وقت ایران، 10:10 با وقت افغانستان تقدیم شما دوستان خواهد شد. رأس ساعت 10 با وقت ایران، 11 با وقت افغانستان آخرین بخش خبری را داریم. پند پیران را هم 10:15 دقیقه با وقت ایران میشنویم. قرار بندگی 10:30 دقیقه با وقت ایران، 11:30 با وقت افغانستان خواهد بود. برنامه انعکاس داریم که شما عزیزان میتونین 10:11 با وقت ایران، 12:00 با وقت افغانستان بشنوید و پایان بخش نشرات ما هم برنامه پند پیران خواهد بود. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین از شما عزیزان تشکر میکنیم و سپاسگزاری. لطفاً با ما همراه باشید با نشرات صبحگاهی رادیو دری.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز دوشنبه پنجم میزان سال 1400 هجری شمسی برابر با 20 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 27 سپتامبر سال 2021 میلادی است. از 1382 سال پیش در چنین روزی 20 صفر سال 61 هجری قمری، 40 روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام از اهل بیت پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش گرامی داشته شد. در 10 روز از ماه محرم سال 61 هجری قمری، امام حسین علیه السلام و همراه 72 نفر از یاران با ایمان و وفادار خیش در برابر سپاه یزید قرار گرفتند و در یک رویارویی نابرابر مظلومانه به شهادت رسیدند و خاندان آن حضرت نیز اسیر شدند. هر سال 40 روز پس از سالگرد این واقعه در مراسم بزرگداشتی به نام اربعین به معنی 40 بار دیگر خاطره حماسه عاشورا در یادها زنده می شود و مقام والای ایثار و شهادت امام حسین علیه السلام در راه احیای معارف بلند اسلام و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گرامی داشته می شود. همچنین بنابر روایتی مقارن با 40 روز شهادت امام حسین علیه السلام، سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان، کاروان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از افشای ماهیت ضد اسلامی یزید و حقانیت قیام امام حسین علیه السلام به سرزمین کربلا رسید. بنابر همین روایت خاندان امام حسین علیه السلام در آنجا با صحابی بزرگ پیامبر جابر ابن عبدالله انصاری و عده دیگر از یاران امام علیه السلام مواجه شدند که برای زیارت قبر امام حسین علیه السلام آمده بودند و با سوز و گدازی حسرت بار یاد آن امام شهید را گرامی داشتند. فرارسیدن سال روز اربعین حسینی را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می کنیم. صد و بیست و هشت سال پیش در چنین روزی، بیستم سفر سال 1315 هجری قمری، آیت الله العظما مرعشی نجفی از علمای بزرگ جهان اسلام در نجف اشرف متولد شد. پدرش سید شمس الدین محمود مرعشی از فقهای دوران خود بود. سید شهاب الدین پس از فراگیری مقدمات علوم اسلامی در نجف در درس خارج فقه و اصول آغازی عراقی و شیخ احمد کاشف القتا حاضر شد. او در 27 سالگی به درجه اجتهاد نائل آمد. مرعشی نجفی در نجف، کاظمین، کربلا، سامرا، قم، تهران و کرمانشاه تحصیل کرد و از محصر استادانی چون میرزا ابوالحسن طباطبایی بروجردی، میرزا حسین فقیه سبزواری، حاج شیخ مرتضی طالقانی، شیخ عبدالکریم حائری یزدی و محمد علی شهابادی استفاده برد. او از برخی از مراجع اعزام تقلید اجازه اجتهاد دریافت کرد. تأسیس مدارس علمیه یکی از فعالیت‌های آیت الله مرعشی نجفی بود که مدرسه مهدیه و مدرسه شهابیه از جمله آنهاست. یکی از یادگارهای بزرگ ایشان کتابخانه آیت الله مرعشی است که با هزینه شخصی آیت الله مرعشی نجفی در سال 1344 در قم بنیان گذاشته شد و توسعه یافت. این کتابخانه هم اکنون بیش از 250,000 جلد کتاب چاپی و 31,000 جلد کتاب خطی دارد. آیت الله مرعشی نجفی در هفتم سفر سال 1411 هجری قمری مصادف با هفتم سنبله سال 1369 هجری شمسی در شهرستان قم وفات یافت. هفتاد و دو سال پیش در چنین روزی، 27 سپتامبر سال 1949 میلادی، شهر پرجمعیت پکن رسماً به عنوان پایتخت کشور چین انتخاب شد. شهر تاریخی پکن که تلفظ محلی آن بیجینگ است، در شرق چین قرار دارد و از مراکز بزرگ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی چین محسوب می شود. پکن بعد از آن به عنوان پایتخت چین انتخاب شد که ماو به قدرت رسید و چیان کایچک رهبر وقت چین به جزیره تایوان گریخت. چهل سال پیش در چنین روزی، پنجم میزان سال 1360 هجری شمسی، به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، رزمندگان شجاع و دلیر ایرانی در عملیات سری و هماهنگ علیه مواضع ارتش صدام موفق به شکستن محاصره شهر آبادان شدند. شهر آبادان در منطقه علیه جنوب غربی ایران از ابتدای جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران به مدت حدود یک سال در محاصره نیروهای نظامی عراق بود و به خاطر وجود استحکامات متعدد شکست محاصره آن بسیار دشوار به نظر می رسید. اما رزمندگان ایرانی در عملیات یاد شده که سامن الائمه نام داشت، با رشادت این محاصره را شکستند و اولین پیروزی بزرگ ایران را در تاریخ جنگ تحمیلی به ثبت رساندند. سی و هفت سال پیش در چنین روزی، برابر با پنجم میزان سال 1363 هجری شمسی، فقیه و مرجع کبیر آیت الله سید عبدالله شیرازی، زعیم حوزه علمیه مشهد درگذشت. آیت الله سید عبدالله شیرازی در سال 1270 هجری شمسی در شیراز به دنیا آمد. ایشان برای تکمیل تحصیلات خود در سال 1294 هجری شمسی به نجف اشرف رفت و در حلقه درس حضرات آیات آغازی‌الدین عراقی، سید ابوالحسن اصفهانی و میرزای ناینی شاگردی نمود. این عالم ربانی پس از اقامت 13 ساله در نجف اشرف و اخذ درجه اجتهاد به زادگاه خود شیراز بازگشت و به احیای حوزه علمی شیراز همت گماشت. ایشان مبارزت سیاسی خود را پس از بازگشت از نجف ادامه داده و مخالفت رسمی و علنی خیش را با حکومت رضاشاه پهلوی اعلام کرد. پس از ماجرای کشف حجاب و کشتار خونین مسجد گوهرشاد به دستور رضاخان، آیت الله شیرازی به طور مخفیانه راهی نجف اشرف شده و این اقامت 40 سال به طول انجامید. 10 سال پایانی عمر معظم الله در مشهد گذشت و حضور ایشان حوزه این شهر را رونقی دوباره بخشید. از آیت الله شیرازی آثار و بناهای فراوانی بر جای مانده که تأسیس مدارس، کتابخانه ها و مساجد در شهرهای مختلف از آن جمله‌اند. همچنین عمدت الوسائل، الامامت و شیعه و ذخیره صالحین از جمله کتب این عالم آگاه می باشند. آیت الله سید عبدالله شیرازی سرانجام در پنجم میزان سال 1363 هجری شمسی برابر با اول محرم سال 1405 هجری قمری در سن 93 سالگی به سوی معبود شتافت و در جوار حرم منور امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. و سرانجام 27 سپتامبر برابر با روز جهانی جهانگردی است. جهانگردی در دنیای امروز یکی از بهترین ابزارهای تبادل و تعامل فرهنگی است. جهانگردی در واقع مجموعه‌ای از سیر و سفرها و سیاحت‌های داخلی و خارجی است که با اهداف و نیت‌های مختلف انجام می‌گیرد. جهانگرد کسی است که به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، تجارت، ورزش و زیارت به کشور دیگر سفر می‌کند. مشروط بر این که مدت اقامت از 24 ساعت کمتر و از 6 ماه بیشتر نباشد و در فاصله کمتر از 70 کیلومتر انجام نگیرد. جهانگردی با انگیزه های مختلف از دیرباز بین انسان ها رواج داشته، اما جهانگردی با سبک جدید از اوایل قرن 16 میلادی آغاز شد، زمانی که انقلاب صنعتی اروپا را فرا گرفت و شیوه های نوین زندگی در جامعه اروپا نمود پیدا کرد. از اوایل قرن 17 اصطلاح توریست در جامعه فرانسه رایج گردید. این اصطلاح در مورد جوانانی به کار برده میشد که برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه های لازم زندگی مسافرت می کردند. پس از جنگ جهانی دوم توجه به ارزش و بعد اقتصادی جهانگردی آغاز گردید و کشورهای اروپایی برای کسب درآمد و بازسازی خرابی ها این صنعت را مورد توجه قرار دادند. در حال حاضر با توجه به عواملی مانند گسترش ارتباطات، افزایش اطلاعات ملت‌ها از یکدیگر، توسعه صنعت حمل و نقل، علاقمندی عموم جوامع بشری به آشنایی با آثار سایر ملل و پی بردن دولت‌ها و بازدهی اقتصادی صنعت توریسم، این صنعت از نظر اهمیت اقتصادی جایگاه سوم را در دنیا دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا درودی دیگر، بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. با رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما سعی صدر هست. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. سعی صدر داشتن ظرفیت بسیار و تحمل و حوصله زیاد هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با سعی صدری شگفت انگیز در اداره و رهبری مردم پایداری نمود و همین مسئله زمینه خروج انسانها از ظلمت و ورود به نور را هموار نمود. حضرت علی علیه السلام می فرمایند سعی صدر ابزار ریاست است. فرد کم حوصله و عصبانی و زود رنج نمیتواند مدیر باشد. کسی میتواند مدیر باشد و دیگران را اداره کند که بر خود حاکم باشد و بتواند خود را نظارت کند.
انسان تا بهش محبت کنیم شاد میشه، همین که به خاطر خلافکاریاش گوشمالی بهش بدیم به بنبست میرسه، مایوس میشه، گله میکنه کم ظرفیت انسان. خدا تو قرآن میگه من میخوام شما یه جور روحیه‌ای داشته باشید که اگر ازتون گرفتم طوری نباشه، بهتون دادم طوری نباشه، یعنی ظرفتون بزرگ باشه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اگر چیزی فوت شد لا تأسوا، تأسف قصه نخورید. ولا تفرحوا بما آتاکم، اگرم بهتون دادم، یعنی مثل کارمندا بانک، چه این قسمت بانک واسه پولا رو بگیره شاد نمیشه، چه فردا قسمت دیگه بانک سه پول بده، نه روز که میگیره شاد میشه، نه روز که میده سکته میکنه. این روحیه باید روحیه بزرگی باشه، ظرفیت بزرگ باشه، یعنی مثل امام حسین علیه السلام باشه، رودوش پیغمبره، رزن برزاک زیر سام عصب رزن برزاک. خب این سیاست خیلی مهمه. همی که حضرت موسی مسئول رهبری مردم و هدایت مردم شد، اولین داشت بود رب اشرح لی صدری، خدای سعی صدرم بده. شهر یعنی باز شدن. گوشتی که قصابه ها همینطور ورق ورق میکنن یا برای کباب یا برای فروش، میگن شرحه، یعنی این گوشتو باز کرد. شرحه شرحه یعنی این گوشتو باز میکنه، پهنش میکنه. رب اشرح لی یعنی باز کن، صد سینه منو باز کن، یعنی روحم مثل لاستیک تراکتور باشه، از موج رد شه و تاب نخوره، مثل لاستیک دوچرخه نباشه که تو هر موجی تاب بخوره.
دوستان، انسان با اخلاق بیش از دیگران باید عیب پوش باشد و بتواند کینه ها، بدبینی ها و تنگ نظری هایی که محیط را ناسالم می کند با سعی صدر برطرف کند. فردی که سعی صدر دارد هرگز پرده در نمی شود و کسی را رسوا نمی کند و تا جایی که ممکن است عذر مردم را می پذیرد و رفتار آنان را حمل بر درستی می کند تا آنان که شایسته هدایت و تربیتند هدایت و تربیت شوند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در نامه 50 نهج البلاغه می فرمایند: سزاوارتر است کار فرما را که فزونی یافته و نعمتی که به آن رسیده سبب تغییر حال او بر رعیت و مردم شود و نعمتهایی که خدا به او داده او را به بندگان خدا نزدیک و بر برادرانش مهربانی کند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا و حضور دیگر، بدرود.
بر رسم اراده
به حکم
دعوت
سیاه و پوشی زمین
ره سپار می شویم،
صدای پا ی زائران مسافران اربعین
در جاده عشق و دلدادگی.
حب الحسین
اینجا شور اربعین برپا.
حب الحسین
اینجا تکیه خانه حسین
و ضیاءه.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
حدیث اربعین. به نام دانای مهربان. ساکنان کوی ایمان و معرفت، سلام بر شما. 40 روز از شهادت ولی خدا در کربلا گذشته است. 40 روز از شهادت فرزند رسول خدا گذشته است. اربعین حسینی را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت می گوییم. برادر راستین آن است که ابوالفضل علیه السلام بود، او که جانش را در راه آرمان برادر داد و تا زمانه باقی است نام او و رشادتش جاودان خواهد ماند.
هم سفر و هم دم و هم راه من، اخر من هلال من ماه من، هم سفر و هم دم و هم راه من، بی تو دلم مایره بی حال بود، داغ چهل روز چهل سال بود، بی سر و سامان تو هم یا حسین، دست به دامان تو هم یا حسین.
اربعین زمان یادآوری دلیری و شجاعت سپاه حسین علیه السلام در روز عاشورا است. اربعین فصل زیارت شهیدان کربلا است. با هم صحبت‌های کارشناس برنامه خانم فاطمه علمداری را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم و تسلیت ایام اربعین، اربعین امام حسین علیه السلام. اربعین اوج شکوفایی و اوج اقتدار و اوج پیام رسانی واقعه کربلاست. نهضت امام حسین علیه السلام و انقلاب امام حسین علیه السلام در اربعین به ثمر نشست و اولین و بزرگترین افشاگری ظلم ستیزی مردم ناپسند و پلید زمان و حکامداران ناباب زمان به گوش همه مردم رسید و همکنون شاهد هستیم که بعد از سالیان سال همچنان این نهضت و این شور حسینی در بین مردم جریان دارد و تلاش های صادقانه و عالمانه و فاضلانه حضرت زینب کبری سلام الله علیه به ثمر رسید و جهاد فرهنگی رو که کاروان امام حسین علیه السلام ابتدا با خون مردان، شهادت مردان و رشادت اونها و بعد با استقامت، صبر، بردباری، خطبه سرایی و تلاش بانوان و زنان ایثارگر و بسیار فهمیده و هوشیار همراه امام حسین علیه السلام که مانند خبرنگاران، روزنامه نگاران و گزارشگران صادق واقعی عاشورا همه جریانات واقع در اون زمان رو به گوش همگان رساندند و در ابتدایی ترین مراسم، یعنی در اربعین امام حسین علیه السلام پس از 40 روز به مرقد ایشون رسیدند و با عزاداری و سوگواری خودشون افشاگری کردند که ظلم یزیدیان و همه یزیدیان زمانهایی که در تاریخ به وجود اومده به گوش آزادگان و آزاد مردان و آزاد زنان تاریخ برسه و به همگان بگویند که راه امام حسین و گامی که امام حسین برداشتند تا ابد استوار خواهد ماند و این قیام تا زمان به ثمر رسیدن و رؤیت و ظهور مولود امام حسین علیه السلام ادامه خواهد داشت و در واقع خون آزادگان واقعی عاشورا و صبوری و سختی هایی که در دوران اسارت خاندان رسالت دیدند تا اون روز قرار هست که به نتیجه برسه و این مولود قرار هست که پرچمی که از دستان علمدار کربلا به زمین افتاد رو در سراسر جهان برپا کنند و حق و حقیقت رو نشون بدن و باطل و ناراستی ها و انحرافات در دین رو مقابله با اون بکنن و به همه آدم ها و همه مسلمین و همه کسانی که حقیقت طلب و حقیقت جو هستن راه سلامت و راه سعادت رو نشون بدن. و 40 یعنی 40 روز بردباری، 40 روز سختی کشیدن و 40 روز همراهی با خون شهدای کربلا کردن تا بتوانند پیام شهیدان کربلا رو به گوش جهانیان برسونند و حقیقت امامت و رهبری و سعادت انسانها رو به همگان نشون بدهند. انشاءالله که 40 باشیم، حسینی باشیم و سپاه یزید و یزیدیان زمان به دور باشیم.
آدرس سایت رادیو دری از این قرار است: parstoday.com/dari. بدرود.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
خب عزیزان خوب شنونده، وقت آن رسیده است که برنامه قصه شما را با هم بشنویم.
سلام، زیارتون قبول.
همیشه از همون 99
نیمه. السلام علیکم یا امام رضای قریب.
امام رضا خان به میرسانم با
قربون امام رضا.
من با آقا رضا کم صحبت کنم.
شاد دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
شوق رسیدن. همه دخترها ده هولی بودند. آخرین زنگ تفریح دبیرستان دخترانه پروین اعتصامی بود. همه دخترها با همدیگه گپ می زدند. موضع گپ‌ها و صحبت‌ها هم متفاوت بود. از فیلمی که شب قبلش تلویزیون نشان داده بود تا امتحانات پیش روی و لباس‌هایی که از بازار خریدن تا حرف زدن پشت سر ناظم مکتب و نقشه کشیدن بر تفریحات مشترکشان. بین همهمه گوشکرکن صدای دخترهای دبیرستانی، یک نفر در کنج حولی مکتب روی سکوی سیمانی شیشته بود و در چرت بود. نامش ساناز بود. دختر 17 ساله سوم دبیرستانی که چند روزی بود که در خودش فرو رفته بود. زنگ تفریح هنوز خلاص نشده بود. ساناز همونجا شیشته بود و دستای خود را زیر چانه زده بود و به زمین سعی میکرد. دمی لحظه بلنگوی دفتر اسمش را صدا کرد. ساناز شایان بیا دفتر. اما ساناز قدر غرق معلوم نیست چی بود که اصلا صدا را نشنید، تا اینکه یکی از دوستایش توپ والیبال پرتاب کرد به طرفش. توپ خورد به سر ساناز و از جای خود پرید. دوستش گفت: هوشت کجاست دختر؟ یک ساعت است که دارن صدایت میزنن. بخبر دفتر، کارت دارن. ساناز از جای خود بلند شد و لباسهای خود تکاند و رفت به سمت دفتر مدیریت مکتب. در زد و اجازه گرفت که وارد شوم. خانم ایمانی مدیر مکتب گفت بیا داخل و ازش خواست که بشینم. ساناز شیشت و سرش انداخت پایین. خانم ایمانی در روبرویش نشست و ازش پرسان کرد ساناز جان خوب هستی؟ از پشت پنجره دیدم که یک گوش شیشتی و امرای کسی گپ نمیزنی. خیلی پریشانت شدم. چیزی شده؟ کدام گپ شده؟ میخوای به من بگی؟ ساناز چیزی نگفت. حتی سر خودم بالا نیاورد. خانم ایمانی ادامه داد بسیار خوب، مثل ای که خوش نداری که جواب مرا بدی. ساناز بلند شد و اجازه گرفت که بره بیرون. به در اتاق دفتر خانم ایمانی که رسید، صدای رادیوی خانم ایمانی که روشن بود، توجه ساناز به خودش جلب کرد. برگشت و گفت ببخشید خانم، میشه که چند دقیقه اینجا بشینم؟ خانم ایمانی گفت بله عزیزم، بیا بشین. صدایی که از رادیو پخش می شد یک گزارش زنده بود از یک زائر کربلا که از بین الحرمین پخش می شد. ساناز دل داده بود به گزارش و دریاچه ای از عشق که منتظر تلنگری برای جاری شدن در دشت صورتش بود در چشمانش برق می زد. خانم ایمانی که اشتیاق ساناز دید یک حدسهایی زد که علت ای حال و روزش چی میتونه باشه. ازش پرسان کرد ساناز جان تو تا به حال کربلا رفتی؟ ساناز جواب داد نخیر نی خانم. خانم مدیر ادامه داد نگران نباش، به قول قدیمی ها نه تو پیر استی نه خدا بخیل، انشالله که تو هم به همی زودی ها مسافر کربلا شوی. ساناز که انگار تازه زبانش باز شده بود گفت مادرم امیال کربلاست خانم، 3 سال است که میخوایم امرایش برم اما خب نمیشه. خانم ایمانی گفت آها، پس همیست که تو یک سر در فکر و چرت هستی ها؟ دلتنگ مادرت شدی؟ ساناز گفت بله خانم، اما بیشتر از ای دلتنگ زیارت هستم. ساناز تا به حال کربلا نرفته بود. مادرش هر سال با 2 تا از خاله هایش به کربلا می رفت و این 3 سالی بود که دخترش جا می گذاشت. البته مادر تقصیری نداشت. به هر حال ساناز 1/3 دبیرستانی بود و برای کانکور آماده می شد. ولی نرفتنش باعث تمرکز بیشترش روی درس ها نشده بود. برعکس، فکر کردن دائم به این موضوع و حسرت خوردن بهش اجازه نمی داد که درست حسابی درس بخونه. هفته گذشت. مادر از کربلا با 1 کت مهر و تسبیح و سجاده و قصه ها و خاطره های هر لحظه سفر برگشت. شنیدن چیزهایی که او از سفر امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام تعریف می کرد برای ساناز جذاب بود، اما همزمان اشتیاقش را هم برای بودن در اونجا بیشتر می کرد. عصر روز 4 شنبه بود. ساناز از مکتب برگشته بود و مشغول خواندن کتاب بود. تلفن خانه زنگ خورد. ساناز کتاب بست و رفت گوشک تلفن برداشت. وقتی که گفت الو بفرمایید، با تعجب صدای خانم ایمانی مدیر مکتب خود شنید. بعد از احوال پرسی خانم ایمانی از ساناز خواست که گوشی رو به مادرش بده. ساناز که هم تعجب کرده بود و هم کمی مضطرب شده بود، مادر خدا صدا کرد و گوشک تلفن برش داد. با خودش فکر میکرد که حتما خانم ایمانی به خاطر کم شدن نمراتش تماس گرفته تا همراه مادرش گپ بزنه. برای همین هم رفت اتاقش. صحبت مادر که تمام شد، دختر صدا زد و ازش خواست که بیاید در پلویش بشینه. ساناز با ترس و لرز آمد و در پلوی مادر نشست. مادر شروع کرد به گپ زدن. ساناز جون، دخترم، مدیرت یک گپ هایی می گفت. ساناز گفت چی شده مادران؟
از من شکایت کرد؟ حتما راجع به درسایم گپ زدن؟ گوش کن مادر جان. مادر کلام سانازه قطع کرد و گفت: نه جان مادر، نه عزیزم، راجع به درسایت نبود. او گفت که او مدتی که مده کربلا بودیم تو چقدر دلتنگ ما و زیارت بودی ها؟ می گفت که چقدر دوست داشتی که تو همونجا می بودی. می گفت که ای باعث شده که تو هوش و حواست سر جایش نباشه و یک ساره در چرت باشی. درست است؟ ساناز گپای خانم مدیر را تایید کرد و گفت: راستش بله ها مادر جان. خال 3 سال است که شما دارین میرین کربلا و من نمیتونم برم. خب مام دل دارم دیگه، خوش دارم که برم کربلا. درست است؟ مادر گفت: بله ها عزیزم. بر همیام خانم ایمانی برات یک خبری داشت. او گفت که یک کاروان که همسرش هم در اونجا مسئولیت داره قرار است که هفته دیگه برن کربلا. خودش و دخترش مریم هم قرار است که برن. ساناز گفت: خوش به حالشان. و مادر ادامه داد: از ما اجازه خواست که تو هم همراهشان بری. ساناز اصلا باورش نمیشد که چی شنیده. و مادر خود گفت: چی مادر؟ ما همراهشان برم؟ آخه درسایم چی میشه؟ مادر ادامه داد: نگران نباش عزیزه، درس همیشه هست. این سفر بر تو لازم است. من که موافق هستم که بری، اما بازم همراه پدرجانت باید گپ بزنم و ببینم که رضایت پدرجانت هست یعنی، و شرطی که قول بدی که حسابی مراقب خودت باشی و سوغاتی هم یادت نروه. ساناز از جای خود خیست و پرید طرف مادر رو در بغل گرفت مادر خوده. نبرش گفت که خیلی دوستت دارم مادر جان، خیلی زیاد. یک هفته بعد ساناز همراه کاروان عازم کربلا شد. این اولین سفر او و بهترین سفر او شد. ساناز فکرش هم نمی کرد بلافاصله پس از برگشتنش از کربلا دوباره عازم یک بهشت دیگه شود. امام رضا علیه السلام هم او را طلبیده بود.
سلام، خسته نباشین.
سلام، زنده باشین.
ببخشید من الان داشتم تو رادیو صدای شنونده‌هاتون رو گوش می‌دادم. خواستم پیامو بذارم. من شنبه از کربلا برگشتم. خیلی اتفاق قسمت افتاد که بیام مشهد. الان تازه رسیدم مشهد شهر شما. و اینکه نمی‌گذره همه دوستان هستم. چون من خیلی سال بودید که طلبیده نمی‌شدم یا من شهر حتی کربلا هم طلبیده نمی‌شدم که امام حسین امام رضا یه دفعه دیگه منو همراه ما
حالا. او یک دعای قشنگ هم برای همگی داشت، دعایی که خیلی ها را در زیارت شریک میکرد.
ایشالا صحب زیارت هم نرسه به همه شنوانده های عزیزتون.
آفرین، چه دعای خوبی. زیارتتون قبول باشه، چه زیارت کربلا چه زیارت مشهد. امیدوارم که خاطره های خوبی از مشهد داشته باشین. خیلی زود دوباره برگردیم.
ایشالا سلامت باشین. نیستی من ساناز شایان هستم، از تهران تماس میگیرم.
تو دلم یه نظری دارم واسه تو که ادا میشه اگه جونی واسه یه ادا شده میخوام که برسم قابوس تو خیلی زود برسم میونه اون صحن و سرات بخونم زیارت و گریه کنم بریزم دونه برای کفترات موندم و بازم زنده کنم. دلم تنگه
دلم تنگ براتون، بیام آبوستون با زائراتون، دلم تنگ دلم تنگ براتون، میام آبوستون با زائراتون.
ما برای شنیدن اینجا هستیم. هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدای یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
همگام با ولایت.
انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت‌ها مواجه شد. علت این دشمنی صرفاً این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به دو بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه پذیر. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو، این رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود، اینا هم در مقابلش ایستادن. در برابر این دشمنی و این جبهه، این ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارن به اینکه هویت خود رو مستحکم کنن، شخصیت و هویت و عناصر هویتی خودشون رو مستحکم کنن و قدرت درونی خودشون رو ازدیاد ببخشن. این نیاز قطعی است. اون چه که به یک ملت و یک نهضت هویت میده و قدرت میده او چیه؟ اولا دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکمه. اینی که میبینید گاهی در بعضی از کلمات بیگانه ها بعضی داخلی ها متاسفانه از اونا تقلید میکنن، ایدئولوژی زدایی مطرح میشه، معناش اینه. این زیربنای فکری، دشمن اصلی برای سلطه‌گران همین زیربنای فکری اصلی است که زیربنای اسلامی است. این زیربنا از اسلام گرفته شده. در بیانات امام به طور مبسوط این زیربنا توضیح داده شده. مجلدات متعدد فرمایشات امام را اگر ملاحظه کنید، این زیربنای فکری اسلامی و زیربنای عقیدتی کاملا در اونجاها متجلی است و بیانات گسترده امام راحل یک ذخیره غنی در این زمینه است. بعدم درس‌های ارزشمندی از متفکران انقلابی ما در اختیار ماست، از شهید مطهری و شهید بهشتی و دیگران تا زمان حاضر، که اینها از قرآن و متون اسلامی این زیربنا رو گرفتن و تأمین میکنن. البته بنده اعتقاد راسخ دارم که نیروهای فکری نظام اسلامی بایستی این راه رو طی کنن، بازم ادامه بدن، روز به روز و نو به نو بایستی این فکر رو جلوه ببخشن و رونق بدن. مسائل جدیدی پیش میاد، پاسخهای جدیدی لازم داره، این پاسخها رو در اختیار جویندگان و پویندگان و جوانان بگذارن. خب این مربوط به زیربنای فکری که این لازمه، اما در مقام عمل هم یک چیزایی لازمه. یعنی صرف وجود این زیربنا کافی نیست. در مقام عمل چی لازمه؟ نترسیدن، خسته نشدن، ناامید نشدن، تنبلی نکردن، ندانسته در نقشه دشمن وارد نشدن و به او کمک نکردن، اینا در عمل لازمه. در جای خود هم آماده فداکاری بودن. این که میگیم در جای خود یعنی یه